الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مستثنیات از حرمت غیبت است و قبل از ورود در موارد خاصه دو تا مطلب را اینجا عرض می‌کنیم. یکی این که همون جوری که سابق عرض کردم، بنده مدعی هستم که روا حرمت غیبت قابل تخصیص نیست. لسان ادله حرمت غیبت برای شدت و عظمتی که برای حرمت غیبت قائله، اهتمامی که به عرض مسلم قائله، قابل تخصیص نیست. و لذا اگر ما جاهای دیگه بین عام و خاص جمع کنیم به تخصیص، اینجا نمیشه به تخصیص جمع کرد. اینجا اگر دلیلی آمده غیبتی را میخواد جائز کند، باید بگیم با اون ادله حرمت با هم چه دارد؟ تعارض دارد. لسان ادله حرمت غیبت از باب شدت حرمتی که درش بیان شده، اهتمامی که به عرض مسلم شده، مفاسدی که گفته شده است در باب غیبت، قابل تخصیص نیست. بله، می شود بعضی از موارد از او استثناء بشود، تخصیص واقعی بخورد، اما به لسان حکومت. حاکمیت یک دلیل خاص بر عموم مانعی ندارد، چون در باب حکومت و تخصیص قطع نظر از فرق لسانی که با هم دارن، که لسان تخصیص، تخصیص در حکم اخراج موضوع است از حکم، ولی در لسان حکومت تصرف در موضوع یا تصرف در حکم. لسان حکومت لسان اخراج موضوعی است در باب شبیه تخصیصش، یا لسان الحاق موضوعیه، تو یا توسعه در محمول، او مانعی ندارد، اما به صورت تخصیص نمی شود. و چرا با هم فرق دارن؟ حاکم عرف است، عرف عامی را آبی از حکومت نمی بیند، اما عامی را آبی از تخصیص می بیند. تخصیص را براش کلیت قائل نی، میگه میشود، ممکن است عموماتی باشند که قابل تخصیص نباشند، اما قابل حکومت هستند. این یه نکته که یادتون باشد. پس بنابراین اگر یه جا ما برخورد کردیم به یه دلیلی که میخواد حرمت غیبت و تخصیص بزند، باید بگیم اون دلیل بر مبنای ما با ادله حرمت با هم چه دارد؟ تعارض داره. و اگه من گفتم تخصیص، شما بگید آقا حرفتی که دیروز زدی امرو یادت رفته و نباید یادت برد. و همینجور در باب تزاحم غیبت با امور دیگر، مفسده غیبت اگر با مصلحت اقوایی تزاحم پیدا کرد، یا مصلحت حفظ عرض مؤمن با یک مصلحت اقوایی تزاحم پیدا کرد، و در باب اجرا اینا با هم تزاحم پیدا کردن، هم دلیل اون حرام آمد و هم دلیل این حرام، هم دلیل اون واجب آمد هم دلیل این حرام، اگر باب غیبت با چیز دیگری تزاحم پیدا کردن، حکم تزاحم غیبت با مصلحت اقوا یا با چیزی که مصلحت اقوا دارد یا با چیزی که مفسده اقوا دارد، حکمش است در سایر موارد. خصوصیتی نی برای تزاحم غیبت. غیبت اگر حرمتش تزاحم بید، مصلحتش با مصلحت اقوا، مفسدش با مصلحت یا مفسده اقوا، حکمش حکم بقیه متزاحمین است، که در باب متزاحمین اقوال ملاک یا اقوا محتملن چه می شود؟ فرقی نمی کند. اینجور نیست که بگیم غیبت حرمتش به نحویه که با هرچی مزاحم شد چیکارش می کنه؟ به زمینش می زند. اینجور نیست که بگیم با هرچی مزاحم شد او مقدم است، کما اینکه اگر بگیم نخیر با هرچی مزاحم شد غیبت مقدمه، اینم درست نیست. تزاحم غیبت مصلحت حرمت مؤمنش با مصلحت اقوا یا مفسده اقوا، مفسده حرمتش با مصلحت اقوا یا با مفسده دیگر، اینا بابشون باب بقیه متزاحمینه، باید رفت سراغ ملاکه های تزاحم. این یک نکته. نکته دوم این که مرحوم شهید ثانی قدس سره در کشف الریبه یه مطلبی دارد و صاحب محقق کرکی هم در جامع المقاصد یه مطلبی دارد که امام رو عبارتهای اینها تحقیق کرده و احتمالاتی رو در عبارت اینها بیان داشته است. برای کشف الریبه و برای جامع المقاصد در مسئله استثناء غیبت دو عبارت وجود دارد که ظاهر این دو عبارت بیان ضابطه کلیه است، نه بیان موارد خاصه، بیان ضابطه کلیه است. و امام سلام الله علیه راجع به این دو عبارت احتمالاتی را بیان کرده و اشکال فرموده و نتیجتا میخواد بفرماد این دو تا عبارت تمام نیست. بعد مراجعه کنید توی همون عبارات امام داره. اختلاف اسباب مسبقات که من میخوام مکاسب خودم بجورم. بله، عبارت کشف الریبه اینه. کشف الریبه اینجوری فرموده: اعلم ان المرخص فی ذکر مساو الغیر غرض صحیح لا یمکن التوسل الیه الا بها. این عبارت کشف الریبه است که شیخ در اول مستثنیات الغیبه ذکرش کرده. اعلم ان المرخص فی ذکر مساو الغیر غرض صحیح لا یمکن التوسل الیه الا بها. این عبارت که من از اینجا دارم میخونم بعد نگاه کنید دیگه، حالا این خیلی مهم، چی داره عبارت؟ مساو الغیر، مساعه، مساعه با عین که یکی نی، با همزه. خیلی خوب بابا، خیلی مهم. بله، و باز و اما عبارت جامع المقاصد فرموده ان ذاب تلغیب المحرمه کل فعل یقصد به حد کو عرض المؤمن او تفکه به او اضحاک الناس منه و اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر و تزلم و سماعه و الجرح و تعدیل و رد من ادعا نسبا لیس له و القدح فی مقالت باطله خصوصا فی الدین. امام در عبارت این ثانیین از شهید و محقق سه تا احتمال فرمودن. یه احتمال این که مراد اینها از این دو عبارت این باشد که اطلاقات و حرمت غیبت قاصر است از اینکه موارد غرض صحیح رو بگیرد یا انصراف دارد از مورد غرض صحیح. مرادشون اینه اطلاقات ادله حرمت غیبت قاصر است که شامل بشود غیبتی را که لغرض صحیح است، یا انصراف دارد از غیبتی که لغرض صحیحه. این یک احتمال که ایشون می‌فرماد این احتمال در عبارت محقق ثانی بهتر میاد، برای اینکه عبارت محقق ثانی اینجور دارد و اما ما کان لغرض صحیح فلا، ضابط غیبت محرم اینه فلا یحرم، اصلا حرام نیه، یعنی دلیل شاملش نشده از اول، اما عبارت کشف و ریبه بعید این احتمال درش ولو ممکنه باشد، برای اینکه کشف و ریبه اینجوری داشت ان المرخص فی ذکر مساو الغیر، یعنی حرمتش هست منتها غرض سعی چیکارش میکنه؟ تجویزش میکنه، ترخیصش میکنه. این یه احتمال امام دارد در مراجعه بفرمایید. احتمال دوم در عبارت این علمین این باشد که اینا بخوان بگن در موارد تزاحم غیبت با غرض صحیح، اون غرض ما فیه غرض صحیح بر حرمت اینا چه دارد؟ مقدم است. کلما تزاحمت الحرمه، حرمت غیبت با ما فیه غرض صحیح، اونی که غرض صحیح دارد در اینا مقدمه. یعنی همیشه حرمت غیبت تو گود زور ورز خونه چی میخوره؟ تو گود نمیدونم تو میدان فوتبال چی میخوره؟ گل میخوره. همیشه همش گل میخوره، دروازه‌بانش خودش همش گل میخوره. بگیم اینجوریه که اینا همیشه در مقابل مزاحم شکست خوردن و تزاحم نمیشه. گفتن یه آقایی بالای منبر بود، گفت هر کی از دست زنش ناراضیه پاش شکایتش رو بگه. همه باش شدن، فرض کنید، حالا من نمیگم اینا، حالا جوک ها واقعیت نیست، همه باش شدن. یه کسی باش شکسته بود، این پا نشد، گفت این لابد دیگه از دست زنش راضیه. گفت تو چرا پا نشدی؟ تو راضی؟ گفت نه بابا، پامو شکسته، نمیتونم پاشم. حالا اینجا هم بگیم غرض این ثانیه این از شهیدین و محققین، غرضشون اینه هر کجا بین حرمت غیبت و غرض صحیح تزاحم شد، اون غرض صحیح بر اینا چجوره؟ مقدم است. اینم یه احتمال. احتمال سوم اینه که اینا بخوان بگن ما یک قاعده کلیه داریم، یک دلیل داریم، کل و غرض این صحیحن بر اینها مقدمه. اینم احتمال سوم. ایشون می‌فرماد هر سه این احتمالا نادرسته، اما احتمال اول ولو با عبارت جامع المقاصد بهتر می‌سازه، برای اینکه ادله هم اطلاق دارد و هم انصراف ندارد از موارد غرض صحیح. شاهدش اینه که ادله حرمت غیبت با ادله بقیه محرمات با هم دیگه تفاوتی ندارن. همون جوری که در ادله بقیه محرمات اطلاق شامل غرض صحیح می شود انصراف هم ندارد، اینا هم همین جور. حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم الخمر، چه غرض صحیح باشد چه غرض صحیح چی؟ چون برای معالجه باشد چه برای معالجه نباشد، چه بخوان جلو مرگ یه نفر رو بگیرن چه بخوان جلو مرگش چی نگیرن. حرمت علیکم الخم، میته، چه میته برای مداوا و معالجه باشد یا مورد اضطرار یا نه، حرمت همه اونا رو چکار میکنه؟ میگیرد. ادله حرمت محرمات شامل همه موارد محرمه میشود، نه قصور دارد اطلاقشون و نه چی؟ نه انصراف. اینه مثل اونها آمده میگه الغیبت و حرامون، چه غرض صحیحی باشد مثل نصح مستشیر و چه غرض صحیحی نباشد. پس این که درست نیست. اما اگر بیاد و کسی بگد، اینی که من خیلی فشرده میگم برای اینکه خوب آقایون توجه کنن و به عظمت علمی امام پی ببرن، بقیه کتابا را مطالعه کنن. و اما این احتمال دوم که مراد این علمین این باشد که هر غرض صحیحی بر حرمت غیبت و مفسده غیبت چجوره؟ مقدمه. اینم کماترا بر این که ما وقتی به ادله غیبت نگاه میکنیم میبینیم شارع به عرض مؤمن احترام قائل شده، حرمت غیبت را با یک لسان شدیدی بیان کرده و شما اضافه بفرمایید حرمتش را بالخصوص در قرآن آورده. همه محرمات که تو قرآن نیامده بالخصوص، اما این حرمت اینقدر حرمتش قویه بوده و مفسده اش کثیره بوده که آمده تو قرآن چیکارش کرده؟ بیان. ما وقت از کجا بگیم هر غرض صحیحی بر این مقدمه؟ هر کسی میتونه گل بزنه به این، نه اینجوری. گاهی وقتا گل میخوره، گاهی وقتا گل چی میزند. به هر حال دارای اهمیتی است از حرمت و از احترام عرض مؤمن، کما یظهر از مراجعه به روایات. مثل اینکه اون چرا که از محرمات حد براش بیان شده، جعل حد برای محرم، این دلیل بر این است که این حرمتش حرمت چیه؟ شدیده است، مفسده اش کثیره است. به این سادگی نمیشه بگیم که حرمتش چه میشود؟ از بین میرود. یا تعذیر در روایات آمده، باز دلیل بر اهمیته. مثل افطار صوم ماه رمضان، کسی که روزه ماه رمضانش را عمدن افطار کند، این یعذر خمسه و عشرین چی؟ صوتا. این دلیل بر اینه که مفسده زیادی دارد. پس اینجور نیست که بیایم بگیم هر غرضی بر این مقدمه، نه. این هم دارای مفسده کثیره است. حرمت مؤمن اهمیت دارد، باید جا به جا ببینیم کجا اون مفسده مقدم است، کجا این مفسده مقدمه. جا به جا که نعبد و جا به جا که چی؟ نستعین. این اعمال، این احتمال دوم که تمام نی، و اما احتمال سوم هم تمام نی، چون ما دلیلی نداریم که هر کجا یه قاعده کلیه، هر کجا غرض صحیحی بوده، ما به وسیله اون غرض صحیحی بیایم چیکار کنیم؟ بیایم مقدم بداریم بر کی؟ بر غیبت، بر حرمت غیبت. ما یه همچه دلیلی هم نداریم. بله، ما یک روایات و ادله‌ای داریم که غیبت را در موارد خاصه استثناء کرده. نعم لنا ادلتم داله على استثناء الغیبه فی موارد خاصه. اما موارد خاصه موارد چی؟ موارد خاصه موارد خاصه است. اگه بخوای بگی عمومیه که مورد خاصی نمیشه. گفت سرکه 7 ساله داری؟ گفت آره. گفت بده به من. گفت میدادن که نداشتم. پس ادله در موارد خاصه است، نمیتونیم بیایم کبرای کلی ازش در بیاریم. اگر بگید القاء خصوصیت میکنیم، ما از این موارد خاصه القاء خصوصیت میکنیم به جامع بین اونها. جامعش اینه که غرض صحیح باشه. میگیم این القاء خصوصیت مشکل بل ممنوعه، چون مفاسد و مصالح همه محرمات مثل هم نیست. مصالح و مفاسد همه غرض صحیح ها هم مثل هم نیست. نمیتونیم دیگه در باب غرض و در باب ملاک القاء خصوصیت کنیم. فلا بد از بحث در موارد خاصه، باید بریم سراغ موارد خاصه که ببینیم موارد خاصه چه میگه. و کان ینبغی لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه که همین اشکالها را به عبارت شیخ هم بنماید، چون شیخ اعظم عبارتش اسرح است در بیان ضابطه کلیه و ازهر است از عبارت اینا. شیخ اینجوری میفرماد، میفرماد از سالس فی مستوسن من الغیبه و حکم به جواز ها بالمعنی العام، فعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیرها ان حرمت الغیبه لاجل انتقاش المؤمن و تعزیه من، فاذا فرز هناک مصلحه راجعه الى المغتاب بالکسر او المغتاب بالفتح او سالسون دل العقل و شرع على كونها اعظم مصلحتا من اعظم من مصلحت احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق اقوى المصلحتين كما هو الحال في كل معصيه من حقوق الله و حقوق الناس وقد نبه عليه غيره واحد. که این نبه علیه غیر واحد بعد عبارت جامع المقاصد و عبارت شهید سن اللهم ادلی آن قال که نه، ایشون ضابطه کلیه نفرموده، ایشون فرموده هر غرضی که ثابت شد چجوره؟ اعظمه. هر غرضی که ثابت شد اعظمه، نه هر غرضی. بنابراین اشکالها به شیخ وارد نیست. لکن باز یه شبهه‌ای در کلام شیخ هست و اون این که می‌فرماد وجب الحکم على طبق اقوال مصلحتین کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس. اینجا یه شبهه‌ای داره، یه قصوری درش از عبارت. برای اینکه اقوال مصلحتین ما اخذش می‌کنیم، چه در حق الله و حق الناس باشد، چه در حقوق الله باشد، چه در حقوق چی؟ ناس. ما به هر حال دموکراتیسی هستیم، فرقی نمی کند. اقوال مصلحتین اخذ می شود، چه بین حق الله و حق الناس باشد که ایشون فرموده، چه بین الحقین من حقوق الله باشد، چه بین الحقین من حقوق ناس باشد. پس چطور ایشون خصوصیت قائل شده؟ این ینبغی که ایشون اینجوری نمی فرمود. کان علیه ان یقول کون الحکم على طبق اقوال مصلحتین کما هو الحال فی کل مورد من موارد الچی؟ من موارد التظاهر. این یه شبهه که به فرمایش شیخ است که چرا اختصاص داره به اقوال مصلحتین از حق الله و حق الناس. شبهه دومی که به فرمایش شیخ قدس سره است و با اجازه خود شیخ ما به شیخ عرض می کنیم و با الهامن از تحقیقات اماممون، بفرمایید. شاید من و تو جن باشیم، حالا چیکار نمیشه؟ اصلا به عرض من گوش کردی و اشکال کردی، میگی هو میکنی. آخه من چاره ای ندارم جز هو کنم. برای اینکه به شما عرض کنم که هم شما اشتباه فرمودید و عرض مرا ملتفت نشدید، شاید قصور از بیان بنده بوده، شایدم جای دیگه گیر داشته است. گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت اینکه هر ننخان شله‌پزی بلده، حرف آدم میزنه باید حرفی باشه که ننخان بلد نباشد. گفت پنج انگشت نهاد و گفت یه وجب. خب بله، پنج انگشت یه وجب. ببینید اینا که ما هم میفهمیم که بله غیبت با باقی دیگه تزاهمشون تزاهم کیه؟ حق الناس. و ما اشکالمون این بود، ما اشکالمون این بود چرا در بیان کبرای کلی، کبرای کلی را اقوال مصلحتین من حق الناس و حق الله قرار داده است. باید بفرماد کما هو الامر فی کل تعارض چی؟ مصلحتین مطلقا، چه من حق الله باشه چه حق الله. تزاهم دو تا حقوق الناس، دو تا تو دریا افتادن جانشون رو باید، دو تا حق الله. بی خود نیست اصلا، بافت ما اینجوریه دیگه. بافت ما پنج انگشتیه وجبه. من نمیخوام دیگه واقعا حرف نزنم که من یه جایی برم که خطرناکه. بافت ما پنج انگشتیه وجبه. صرفی این چنین کردم. تو دیگه چرا؟ تو با تناب این نرو تو چا. ببینید من اشکال عرض کنم، من شبهه را بگم، چون این یکی اومد کمکش کرد. نه بابا، آدم زحمت کشیه، توجه بفرمایید. ببینید ایشون میفرماد که فاذا فرض هناک مصلحت راجعه الی المغتاب بالکسب او المغتاب بالفت او سالسون، مثل آقای احمد بند مثلا، که دل العقل و الشرع على کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن به ترک ذالک القول فی. اون مصلحت مصلحت اقواست، هر کجا اینجور شد وجب کون الحکم على طبق اقوال مصلحتین، یعنی بریم سراغ اون اقوایی که غرض صحیحه. کما هو الحال یعنی حکم بر طبق اقوال مصلحتین حال است. حال یعنی چی؟ یعنی ضابطه است، یعنی قاعده است، یعنی استاندارد بین المللیه. من چی بگم، با چه زبونی با شما حرف بزنم؟ کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس. من عرض می کنم فی کل معصیت نمیخواد اولا حقوق الله و حقوق الناس نمیخواد. استاندارد بین المللش اینه فی کل تزاهم منل چی؟ همه تون بگی تا این دو نفر خوب و بشن فی کل تزاهم منل مصلحتین. اینجوری باید گفتی که اگه اونجوری گفته بود اشکال داشت. عجب گیری کرد. چیکارش کنیم دیگه آقای هم شما به داد ما برسید. من یک تن غریب این همه گیج این که بحثی نی بابا جون ایشون که اینا نمیگد اقوال مصلحتین میگد اقوال مصلحتین. اگر حق الله اقوا شد باز حق الناس مقدمه. میگم حق الناس همه جا مقدمه قطع نظر از حرف شیخ. نه این که نی قطعا افترا نبند به شیخ. ببین افترا نبند. ببین قطعا حرف شیخ این نی. اما تازه اینم نیست که هر کجا حق الناس مقدمه بر حق الله. نه خیر حق الله مقدم است. کعبه رو میخوان خراب کنن در حالت که پولای تو از بین میرد به درک پولاد از بین میره عباتم آتیش میگیره بگیره. کعبه حق الله است نباید تخریب بشه. باید جلوشو بگیریم. توجه کنین گوش که نمی کنید. چرا من خیلی تعجبم. بله حالا شاید زود بوده عرض کردم ولی خب بسیاری از آقایون زود نبوده براشون. شما دو سه نفر براتون زود بوده دیگه. حالا اجازه بفرمایید وجب کون الحکمه علا طبق اقوال مصلحتین. درست شد؟ کما هو الحال یعنی حکم بر طبق اقوال مصلحتین حال است در هر معصیتی از حقوق الله و حقوق الناس. حکم بر اقوا فقط در حقوق الله و حقوق الناس میاد یا حکم بر اقوا در حقین من حقوق الله میاد؟ میاد تو که اقلن یه ذره باز میاد. اگر اقوال مصلحتین در دو حق الناس میاد یا نمیاد؟ پس چرا تخصیص به ذکر دار؟ مگه میدونه یعنی ما اشکال نکنی؟ مگه میدونه؟ عجل چیه؟ الجواد و قد یک بود عجل چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ در مباحث علمی قدیس سازی نی. این اولا این جو نسازی. در مباحث علمی قدیس سازی نیست. من با همه عظمتی که به امام قائلم به حرفاش ایراد میگیرم و این عظمت طرف رو میفهمونه. بنابراین ما به عظمت شیخ اشکال داریم. میگیم چرا شیخ این مطلب رو فرموده ولی شما میگفتی کارت نداشتیم. میگفتیم بیش از این نمیکشه مخت. عبارت داری یا نداری؟ پس چجور نداری؟ پس اینم که هزار تا اشکال. بابا جون چجور نمیخواد مختصش کنه؟ کما هو الحال. ببین پس گوش بده. اون خودش رها کرد تو گرفتی. وجب کون الحکم. وجب صدام گرفتن تو همه داد میزنی. وجب کون الحکم واجب است که حکم بر طبق اقوال مصلحتین باشد. درست؟ حکم بر طبق اقوال مصلحتین کما هو الحال یعنی کما هو الضابطه. در کجا؟ اقوال مصلحتین در همه جا که یکیشم اینجاست یا اقوال مصلحتین در اینجای بالخصوص؟ میگم در همه جا مقدمه یا در اینجا؟ شما اینو جواب بده. همه جا. ایشون میفرماد کما هو الحال فی کل معصیته. مورد ایشون میگه آقای بزرگوار کبرای کلی رو باید گفت نه یه کبرایی میگه منحصر به اونجا باشه. خب بعد دیگه اجازه بفرمایید. پس بنابراین این شبه هم به فرمایش شیخ قدس سره هستش که چرا اینجوری. خب حالا میریم سراغ موارد مستثنا. یا حضرت عباس بله آب رودخونه خورده نمیفهمم. ایشون یه چیزی میخواسته بگه من توجیه کنم حرفشا. ایشون میخواد بگه احتمال داره که اصلا جامع المقاصد بحث لغوی داره برای اینکه عبارت جامع المقاصد داره ان ضابط الغیبه المحرمه تو نقل مکاسب آمده. اون روز عرض کردم ضابط الغیبه اینه که این بله اگر جامع المقاصد اینو بخواد بگه یادم رفت این احتمال رو بگم که اصلا اون میخواد معنای لغوی رو بیان کنه. این رو فرضیه که عبارت جامع المقاصد رو چجور بگیریم؟ انذاب تلغیبه، نه انذاب تلغیبه تل محرمه. خب بگذاریم، اول یکی از مواردی که استثناء، یکی از اون موارد استثناء تجاهر به فسق است. غیبت متجاهر به فسق جائز است فی الجمله. گفته شده که هم عامه اینو میگن هم امامیه، جواز و غیبت المتجاهر بالفسق ثابتون عند الامامیت والعامه. و استدل علیه به روایات کثیره، منها این حسنه هارون ابن جهم چار باب 105 فی الجمله. در این میخواییم بگیم حالا بحث این که آیا متجاهر چه حد تجاهر است، غیبتش در همه امور جائزه یا در همون امر، فسق در متجاهر به فسق یعنی چی، این حالا اینا همه بحث داره. فی الجمله جائز. یکی این حسنه هارون ابن جهم عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه. مصباح الفقاهه از کنار این روایت رد شده به اینکه ضعف سند دارد، بیان هم نفرموده که ضعف سندش در کجاست، چون هارون ابن جهم که ثقه است، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم اگر ثقه نباشد حسن است، و ایو حسن، عبدالله ابن جعفر همیری هم که ثقه است، محمد ابن عبدالله پسرش هم که ثقه است. به نظر میاد اشکال ایشون در احمد ابن هارون است، لکن احمد ابن هارون هم حسنون برای اینکه از مشایخ شیخ صدوق است و صدوق از او روایت زیاد دارد و ترزی نسبت به او هم دارد، از مشایخش است و روایت از او زیاد نقل کرده و ترزی نسبت به او هم دارد، مخصوصا در اکمال الغیبه که طلب رضوان خدا برش کرده رضی الله عن رضوان الله علیه. خب این از مشایخ صدوق بودن و نقل روایات زیاد از او و ترزی، اگر دلیل بر وثاقت نباشد حداقل دلیل بر حسن هستش. بنابراین تعبیر به ضعف در این روایت، با فرض این گرز کردم همه اون بقیه که یا سقن و یا حسن و ایو حسن، فقط احمد ابن هارونه. احمد ابن هارون شیخ طوسی فرموده روایت از معصوم ندارد و فرموده او جعفر ابن باوی، محمد ابن علی ابن باوی ازش روایت دارد و ترزی هم نسبت به او دارد کثیرن، مخصوصا در اکمال الغیبه. خب از مشایخ او بودن و ترزی اگر وثاقت رو ثابت نکند، اونم شیخ صدوق قمی لااقل، حالا بگید ری بوده قم نبوده، لااقل از این که چیه ثابت میکنه، چون قمیین میدونید کسی که از ضعاف نقل میکرد اصلا از قم چیکارش میکردن؟ بیرونش میکردن. بنابراین اگر بر وثاقتش نباشد حداقل بر حسنش است. حالا اگر هم ایشون روایت را، احمد ابن هارون را به حسن هم قبول ندارد، کان ینبغی که محل ضعف را بگه و روایت و ضعیفه و روایت و حسنتون الا به محمد ابن کی، الا به احمد ابن هارون، بگه احمد ابن هارون فیومی مثلا اینجوریه، او وثاقتش ثابت نشده. به نظر بنده تعبیر مما لا ینبغی از مثل مصباح الفقاهه که یه حدیثی که همشون ثقه و حسنن، این یکیشون هم بعضی ها حسن بودن قبولش دارن، شواهدی بر حسنش هست، بگی بر روایتو ضعیف اونو رد بشیم. بفرد نخیر من تمام فرصت از شما. نه تشخیص مشکله امی. خب ما باید تو فقه بگیم، ببینید ما باید تو فقه بیان کنیم، شما باز حرف مصباح الفقاهه رو میزنید، باز من مجبورم اشکال کنم. مصباح الفقهاء حرف ایشون رو داره، ایشون حرف مصباح الفقهاء، یا هر دو حرف هم دیگه رو داره. و اون این است که مصباح الفقهاء میفرماد که بله ضابطه در باب تزاحم اصلا نمیخواد ما اینجا بیان کنیم، چون ضابطه در متزاحمین اینه که چیکار بکنیم؟ اقوا رو بگیریم. ما دیگه اینجا نمیخواد بیان کنیم. شبهه به ایشون اینه که ما در فقه باید موارد اقوا رو چیکار کنیم؟ معرفی کنیم. مردم که نمیتونن، مقلد که نمیتونه بفهمد چک. خب ما داریم حد نگفتیم. نه، اون موارد استثناء است، به اعم از تخصیص یا تزاحم. توجه بفرمایید، این یه روایت. روایت دوم، روایت ابی البختری عن جعفر ابن پنج، باب 154. عن ابی قال ثلاثه لیس لهم حرمه، صاحب هون مبتدع، والامام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق. این هم یک روایت که میگه فاسق معلن به فسق، این غیبتش مانع، اصلا حرمت ندارد. لیس لهم حرمه دیگه، بعدش کجا رو گفته؟ روایت سوم، اختصاص. اختصاص من ندارم، بده من کتاب از اختصاص. سوم اونی که از اختصاص نقل شده جاشم تو مستدرکه، بله. و ما عن المفید فی الاختصاص که جاشم تو مستدرکه. عن الرضا علیه السلام قال من القا جلباب الحیاء فلا غیبت له. قطب راوندی هم همین رو از رسول الله نقل کرده. سید فضل الله راوندی هم به اسناد عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرده، فرموده اربعتون لیس غیبتهم غیبت الفاسق لیس غیبتهم غیبه الفاسق المعلن به فسقه والامام الكذاب ان احسنت لم يشكر و ان اسأت لم يغفر والمتفكهون بالامهات والخارج من الجماعه الطاعن على امتي الشاهر عليها بسيفه. این از روایات قشنگ، روایات رو میخونیم چون خیلی مضمون تو روایات هست. حالا من در کنار این روایت، یه روایت قشنگی بود خودم شب مطالعه کردم براتون بگم، روایت منبری خوبی هم هست در کتاب و زکات، ابواب وجوب زکات، باب دوم یا سومشه در وسائل، که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود چهار تا چیز را من ضامنم، کسی که این چهار تا چیز را انجام بدهد ضامن بهشتم برای او. او چهار تا چیزی رو کسی انجام بدهد من ضامن بهشتم برای او. یکیش انصاف ناس من نفسه، یکیش افشاء و سلام، اذا انفق انفق ولا تخف فقرا، انفق ولا تخف فقرا، انصاف و ناس من نفسک و افشاء و سلام. با یه چهارمی دیگه هم داره که خودتون باید نگاه کنن، یادم نی ها، و ترک این صبح بر اینا خوندم، و ترک المرائه و انکانه، چون سوء استفاده نکنه، و ترک المرائه و انکانه محقن. همش جالبه، یعنی اصول سعادت یک جامعه همین چهار تا چیزی که در اینجا دارد. انفق ولا تخف فقرا، انفق یعنی خلل و فرج جامعه را پر کن و از فقر نترس. انصف الناس من نفسک، همه حقوق بشر، همه آزادی ها، همه خصوصیات تو این یه جمله است. انصف الناس من نفسک یعنی بپسند برای دیگران اون چه برای خودت میپسندی، نپسند برای دیگران. اصلا از حقوق بشر از این بهتر که نمیشد باشد. انصف الناس من نفسک، افشاء السلام فی العالم، نه افشاء السلام یعنی سلام علیکم را بلند بگیان که بعضیا مثل مرحوم فشارکی تو عنوان کلام معنا کرده. افشاء السلام فی العالم یعنی صلح را در سراسر جهان بشریت به وجود بیارید، انشالله با آمدن مهدی موعود صلوات الله و سلام علیه.